بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 19 هم از کارگاه حقوق مدنی 2، مبحث حقوق اشخاص بر اموال و در واقع جلسه 24 هم از حقوق مدنی 2 رو در خدمتون هستیم. رسیدیم به سومین حق از حقوق عینی به نام حق ارتفاق. عرض کردیم خدمتون، اصلا بحث ما از اینجا تشکیل گرفت که حقوق اشخاص بر اموال دو دسته تقسیم می شدن، حقوق مالی و حقوق غیر مالی، که از دست حقوق مالی اون رو به 4 دسته تقسیم کردیم. یکی از اونها حق عینی بود که خود حق عینی به 6 قسمت تقسیم می شد، یعنی 6 مصداق داشت. مصداق اول حق مالکیت بود، کاملا توضیح داده شد. مصداق دوم حق انتفاع بود، کاملا توضیح داده شد در جلسات قبلی. و مصداق سوم ما بحث حق ارتفاق هست. در واقع سومین مصداق از مصادیق حقوق عینی میشه حق ارتفاق. چون که حقوق عینی خودشون یکی از مصادیق حقوق مالی بودند، پس حق ارتفاق میشه یک حق مالی. دقت کنید که حق ارتفاق یک حق مالی است. این حق همونطور که قبلا هم اشاره شد در تقسیم بندی اموال هم گفتیم، مختص به اموال غیر منقول ذاتی است و در اموال غیر منقول تبعی و یا در اموال منقول حق ارتفاق را نداره. حق ارتفاق مختص و مخصوص به اموال غیر منقول ذاتی است. نکته بعد این که حق ارتفاق حقیه که برای شخص، اصلا چی هست بذارید تا خود توضیح بدیم. ببینید، حق ارتفاق حقیه که برای شخصی در ملک دیگری به واسطه مجاورت و همسایگی دو ملک پدید میاد. پس حق ارتفاق از رفاقت هم میاد در واقع. حقیقی که برای شخصی در ملک دیگری به واسطه مجاورت و همسایگی دو تا ملک پدید میاد. بنابراین در حق ارتفاق ما با دو ملک سر و کار داریم، یعنی حتما بایستی دو ملک وجود داشته باشه. یکی ملکیه که حق ارتفاق به نفع اون در ملک دیگه وجود داره و دوم ملک دیگه‌ایه که حق ارتفاق تو اون وجود داره، داخل اون وجود داره. حالا حقوقی که مالک این ملک اولیه که گفتیم میتونه در ملک همسایه خودش تحت عنوان حق ارتفاق داشته باشه، مصادیقش ایناند. یکی حق عبوره، یا بهش میگن اصطلاحی حق الممر، حق عبور یا حق الممر. زمانی که شخص برای اینکه تردد بکنه به ملک خودش، رفت آمد بکنه به ملک خودش، مجبوره و میبایستی از ملک همسایش عبور بکنه، از ملکی که در مجاورت ملک اونه عبور بکنه. خیلی این اتفاق میافتاد در قدیم که بحث ممر رو رها نمیکردن. الان هر جایی که شخص میخواد ملکی رو بسازه، شهرداری ورود پیدا میکنه یا در روستاها در واقع شورای روستا ورود پیدا میکنه و نمیگذاره که اینها بدون ضوابط بسازن و ممر رو رها نکنن. مخصوصا در شهرها هر کسی میخواد ملکی رو ازش استفاده کنه، حتما میگه یک کوچه بایستی محل عبور قرار بدی، از ملکت رها کنی. الان دیگه در شهرها که اصلا خیلی از منزلها عقب نشینی میکنن برای باز شدن کوچه ها و اینها. اما خب قبلنها خیلی بیشتر بود و خب ملک ها به هم چسبیده و بعضیا ملکشون محصور میشد بین 4 ملک و حالا حق عبور و مرور هم نداشت. یعنی اگر میخواست بره داخل ملک خودش، مجبور بود از ملک همسایش عبور بکنه. ملک خودش وسط بود، ملک همسایش جلوی اون، برای اینکه بخواد از جاده بره داخل ملک خودش، مجبور از وسط زمین همسایش عبور بکنه. این رو ما بهش میگیم حق عبور یا حق ممر. این یکی از مصادیق حق ارتفاق. دومیش حق المجراه، حق عبور جریان آب رو بهش میگن حق المجرا. زمانیه که شخص برای بردن آب از محل چاه یا قنات یا به طور کلی اون منبعی که داره آب رو تأمین میکنه به ملک خودش، بایستی مسیر آب رو از ملک دیگری عبور بده. الان در حاشیه زاینده رود اصفهان فرض کنید زمین هایی که کنار اون قرار داره برای آبیاری، یه سری زمین هایی هستند که اینها چسبیده هستند به رودخانه. خب اینها برای اینکه بخوان آب از رودخانه برداشت بکنن، قرار نیست از ملک کسی عبور بکنن، مستقیم آب میاد داخل ملک اونها. حالا فرض کنید ملک یک شخصی چندین دست بالاتر باشه، چند صد متر از رودخانه دورتر باشه و جلوی اون چندین ملک دیگه باشه. خب این مجبوره برای اینکه آب رو منتقل بکنه از رودخانه که محل آب به ملک خودش، جوی آبش رو از میون ملک اینها عبور بده. یا مثلا اگر داره لوله کشی میکنه، اون لوله های خودش رو از وسط زمین یا از زیر زمین همسایه خودش عبور بده. این رو بهش میگیم حق المجرا، که یکی از مصادیق حق ارتفاق هست. ببینید همه این مصداقا که دارم و مثالایی که میزنم داره زیر مجموعه تعریف حق ارتفاق میاد. تعریفش رو گفتم خدمتون، گفتیم حقیه که برای شخصی در ملک دیگری به واسطه مجاورت و همسایگی دو ملک پدید میاد. خب این دوتا مصداق. مصداق دیگه حق سرتیره. زمانیه که سرتیر سقف یک منزل بر روی دیوار اختصاصی همسایه قرار گرفته. اینم الان اتفاق نمیفته زیاده، چون ببینید الان ضوابط شهرسازی، ضوابط مهندسی، اصول داریم، معماری داریم. اما در قدیم، شایدم الان هنوز در روستاها این اتفاق بیفته که شاید این مسائل رعایت نمیشه، اما در قدیم برای اینکه منزل خودش رو بسازه، خب مجبور بوده شاید اون سرتیر خودش رو که برای سقف بوده رو دیوار همسایه قرار بده و بعد سقفش رو کار بکنه. بر همین بهش میگفتن حق سرتیر. خب این هم مصداق سوم. یه سری مصادیق دیگه هم داریم که ممکنه به صورت موردی پیش بیاد. مثلا حق عبور فاضلا، حق عبور مجرای فاضلاب. اینه دیگه نمیتونیم بگیم حق مجرا، چون مال آبه. برای فاضلاب هم ممکنه یک شخصی الزاماً برای اینکه فاضلاب منزلش بیرون بره، مجبور باشه در واقع لوله کشی هاش رو از زیر ملک دیگری عبور بده یا از میان ملک دیگری عبور بده. اینها بهش میگن در واقع این هم مصادیق حق ارتفاق دیگری. یا مثلا در شهر من دیدم بعضی از ملک ها برای در واقع عبور دادن جریان آب باران از سقفشون مجبور شدند که لوله های ناودانشون رو از روی پشت بام ملکی که همسایه اونهاست عبور بدن، که به داخل حالا کوچه ریخته بشه یا داخل در واقع اون فاضلاب به داخل کوچه ریخته بشه. اینها مصادیقیه که به صورت موردی پیش میاد. اونهایی که در قانون مدنی خیلی به اونها اشاره شده و مثال روش اومده، اون ستایی بود که ابتدا گفتم، حق الممر و حق المجرا و حق سرتیر. خب اینم مصادیقش. حالا حق ارتفاق، حق ارتفاق گفتیم صرفا نسبت به اموال غیر منقول ذاتی وجود داره. اما خود حق ارتفاق یک مال دیگه، درسته؟ این چه نوع مالی بود؟ یادتون هست؟ اگر یادتون باشه در مبحث اموال 5 جلسه اول حقوق مدنی 2 من گفتم حق ارتفاق جزء اموال غیر منقول تبعی است. به تبع ملک غیر منقول این مال وجود داره. بنابراین این حق صرفاً در اموال غیر منقول ذاتی به وجود میاد، اما خودش یک مال غیر منقول تبعی محسوب میشه. به این دلیل هم میگیم تبعی، چون که این حق تابع ملکه، استقلال نداره، تابع ملک هستش. چون این حق قائم به ملک و تابع اون هست، اگر ملکی که برای اون حق ارتفاق در ملک دیگر وجود داره به دیگری منتقل بشه، مثلا من یک زمینی دارم که محصور هست بین 4 زمین دیگه و در زمین همسایم حق ممر دارم، حق عبور مرور دارم، بنابراین ملک من در زمین همسایه حق ارتفاق داره. موقعی که این ملک رو من به شخص دیگری منتقل کنم، حق ارتفاق به حالت و به قوت خودش باقی میمونه، یعنی مالک بعدیه هم که مالک این زمین میشه، مالک این حق ارتفاقه هم خواهد شد. چرا؟ چون این حق قائم به ملکه، تابع ملکه. وقتی ملک رو میفروشن به تبع ملک، این حق هم به مالک جدید واگذار میشه. البته یه موقع از شرط خلاف شده باشه، اگه شرط خلاف شده باشه، حق ارتفاقه که در واقع حق ارتفاق منتقل نشه، امکان پذیر هست. یعنی ممکنه وقتی من دارم ملکم رو میفروشم بگم آقا ملکم رو میفروشم اما حق ارتفاق اون رو واگذار نمی کنم، حق ارتفاقی رو به تو واگذار نمی کنم، ملک رو بدون حق ارتفاق به تو میفروشم. خب حالا به نظرتون اگر من ملکم رو بدون حق ارتفاق فروختم، این حق چه اتفاقی سرش میفته؟ آیا میتونم با خودم وردارم برم؟ نمیشه که، این حق تابع ملکه. حالا چه اتفاقی روش میفته؟ فرض کنیم خریدارم قبول کرد، گفت باشه آقا طوری نیست، بدون حق ارتفاقت بفروش، من از یکی دیگه از همسایه‌ها خودم حق ارتفاق میگیرم. قبول کرد دیگه، گفت آقا من میرم خودم یه حق ارتفاق از یک از همسایه شرقی میگیرم، تو از همسایه مثلا غربی گرفتی حق ارتفاق، من میرم از همسایه شرقی حق ارتفاق میگیرم و قبول کرد. حالا اگر من اومدم در قرار دادم شرط کردم که آقا حق ارتفاق رو انتقال نمیدم، چه بلایی سر حق ارتفاق میاد؟ هیچی. بدانید آقا تست دادن اینجا این نکته ظریفه، حق ارتفاق اگه منتقل نشه، این حق از بین میره. پس یا وقتی که من ملک رو میفروشم به تبع اون، اگر اشاره‌ای بهش نکنم و شرط خلاف نکنم، قطعا و به تبع ملکی که میفروشم، به خریداره این حق منتقل میشه. یه موقع است نه، میام شرط خلاف میکنم، میگم آقا فروختم ملک رو اما بدون حق ارتفاق، آقای خریدارم میگه باشه موردی ندارم، اینجا حق ارتفاق رو من مالک قبلی نمیتونم بردارم برم، این حق از بین میره، حق ارتفاقه از بین میره. نکته بعدی، چون این حق قائم به ملک و تابع اونه، اگر ملکی که در اون حق ارتفاق برای ملک دیگه وجود داره، یعنی اینجا چی میشه؟ اینجا ملک همسایم منتقل میشه، من اون زمینه اون وسطم، همسایم ملکیه که فاصله بین ملک من تا جاده است و من ازش حق ممر گرفتم، حق ارتفاق تو ملکش دارم، حالا همسایه میاد ملکش رو منتقل میکنه، آیا در اینجا هم حق ارتفاقی که من دارم در ملک همسایم از بین میره؟ خیر. آقا از بین نمیره ها. حالا اگر انتقال گیرنده کسی که ملک همسایه منو خریده، خریدار یا انتقال گیرنده جاهل به این حق باشه، یعنی ندونه که من در این ملک حق عبور و مرور دارم و این ملک رو خریده باشه، فقط میتونه به استناد این امر معاملش رو فسخ بکنه. اگرم عالم به این حق باشه که هیچ، بایستی حق ارتفاقی رو که من داشتم از قبل در ملک او، در ملکی که الان خریده، رو بهش احترام بگذاره و من کماف سابق ترددم رو به ملکم از میان ملک او داشته باشم. باز یه نکته دیگه، چون این حق قائم به ملک و تابع اونه، دارنده اون نمیتونه این حق رو به صورت مستقل از ملک به دیگری انتقال بده. نمیتونه به صورت مستقل انتقال بده. مثلا من بگم آقا من زمینم رو نگه میدارم، حق ارتفاقم رو منتقل میکنم به آقای ب. امکان پذیر نیست. چرا؟ چون این حق مال ملکه، مال ملک منه. حالا آخه آقای ب به چه دردش میخوره که حق عبور و مرور داشته باشه؟ از ملک همسایه من به چه دردش میخوره عبور مرور داشته باشه؟ چون عبور مرور از ملک همسایه من برای رسیدن به ملک منه. من که هنوز ملک رو به کسی واگذار نکردم، مگه حقش رو میتونم واگذار کنم؟ تنها بچه ها یه نکته ظریف داره، تنها یه جا این حق ارتفاق بدون ملک قابل انتقاله، یه جا فقط، اون هم جایی که خود همون همسایه که من حق ارتفاق تو ملکش دارم بیاد این حق رو از من خریداری بکنه، بگه آقا من نمیخوام تو ملک من عبور مرور بکنی، چند میگیرید که این حقت رو بفروشی دیگه از ملک من عبور مرور نکنی؟ بعد من میگم مثلا من 100 میلیون این رو میفروشم، میگه باشه آقا این 100 میلیون. اینجا قابل انتقاله. خود اون شخصی که در ملکش حق ارتفاق وجود داره میاد میگه من این حقه رو که تو ملک من داری شما ازت خود ازت میگیرم، اینجا میتونم بدون ملک بهش انتقال بدم. اما به شخص ثالث و غیره و اینها قابل انتقال نیست، چون اصلا منطقی هم نیست. من این حق ارتفاق رو بفروشم به کی؟ این حق ممر رو به کی بفروشم؟ بیاد به چه دردش بخوره؟ بیاد بره سر ملک من؟ آخه سر ملک من که ملک منه. بنابراین دقت بفرمایید، اینهایی که دارم میگم خدمتون همش نکته است. دارم سعی میکنم به زبان عامیانه باز بکنم قضیه رو و با زبان مثال که کاملا در ذهنتون جا بیفته. نکته بعدی، دوباره چون این حق قائم به ملک و تابع اون هست، دارنده این حق نمیتونه حق ارتفاق رو جدای از ملک رهن بده. ببینید حق ارتفاق یه حق عینیه دیگه، هم حقوق عینی هم گفتیم قابل نقل و انتقال، قابل رهن گذاردن، اینها هستن به صورت کلی. اما بدونید حق ارتفاق جدای از ملک من نمیتونم رهن بگذارم، همونطور که نمیتونستم انتقال بدم نمیتونم رهن هم بگذارم اون رو. نکته بعدی، حق ارتفاق اصولا یک حق دائمی است، زیرا ملک تا زمانی که هست این حق هم وجود داره، مگر اینکه این حق برای مدت معینی ایجاد شده باشه. اگه این حقه برای مدت معینی ایجاد شده باشه، بله، دائمی نیست و از بمیره. اما معمولا در قدیم حق ارتفاقه برای مدت معینی نبود. مثلا حق عبور که به من میداد، میگفت باشه آقا برای اینکه بری سر ملکت بیا از زمین ما برو بیا، مدتی تعیین نمیکرد. اما یه موقع است میگه باشه آقا حالا فعلا تا مسیر دیگر رو میای رضایت بگیری، تا یک سال من اجازه میدم از ملک من عبور بکنی برای رسیدن به ملک خودت. یه مثال داخلی بزنم براتون. یه آقایی اومده داخل شهر یک منزلی رو خریده که داخلش ساخت و ساز بکنه. یک زمینی رو خریده، یه منزل حالا قدیمی رو خریده ساخت و ساز بکنه. بعد برای اینکه بتونه سقف این منزل رو بتون ریزی بکنه، 4 طبقه بزنه، از کوچه اصلی که بخواد ورودی به این ملک هست، ماشین هایی که قرار هست بیان در واقع بتون ریزی کنن نمیتونن عبور بکنن. مجبور میشه از زمینی که رها هست کنار ملک خودش این ماشین ها رو عبور بده که بیان برسن سر ملکش بتون ریزی بکنن این ماشین های سنگین رو. همسایه بهش میگه آقا تا موقعی که بتون ریزی میکنی یا سقفات رو یا خونت رو میسازی اشکال نداره، بیا از این ملک من عبور و مرور بکن و مصالح تو ببر، بیار ماشین سنگینا رو ببر. اینجا چی شد؟ اینجا حق ارتفاقی که بهش داد به صورت موقت بود تا پایان ساخت منزلشه. اما اگر این رو نگه، خب حق ارتفاق اصولا یک حق دائمی محسوب میشه. نکته بعدی این هستش که وقف ملکی که در اون حق ارتفاق وجود داره، وقف ملکی که در اون حق ارتفاق وجود داره سبب ساقط شدن حق ارتفاق نمیشه. این رو ماده 64 میگه. مثلا تو همون مثال همیشگیم بیارم که از ابتدای این جلسه عرض کردم خدمتون، من در ملک همسایم حق ارتفاق دارم، حق ممر دارم، همسایه میاد ملکش رو وقف میکنه، آیا حالا که وقف کرد حق ارتفاق من از بین میره؟ خیر آقا، چه فرقی میکنه؟ ما حتی گفتیم با فروشش هم حق ارتفاق من از بین نمیره دیگه، چه برسه این که در واقع وقف بده اون رو. بنابراین با وقف ملکی که در اون حق ارتفاق وجود داره، حق ارتفاقی که وجود داره ساقط نخواهد شد. نکته بعدی این که هرچند ارتفاق از رفاقت میاد و مبنای این حق معمولا در قدیم هم از رفاقت و دوستی بوده، اما این حق هم ممکنه به صورت رایگان باشه، یعنی همون رفاقتی، و به صورت غیر معوض، هم ممکنه به صورت معوض باشه. یعنی همین مثالی بود که الان خدمتتون عرض کردم، گفت که بیا برای بردن مصالحت از زمین من عبور کن، بیاد بگه آقا من اجازه میدم از زمین من عبور کنی، اما به شرطی که مثلا ماهیانه به من 1,000,000 تومان پرداخت بکنی، یا ماهیانه به من 100,000 تومان پرداخت بکنی. اینجا اومده حق ارتفاق رو بهش داده، اسمش هم حق ارتفاق هست، اما به صورت معوض. بنابراین خیلی از بچه ها رو این قضیه متاسفانه ذهنشون رو اینه که ارتفاق یعنی رایگان، ارتفاق یعنی رایگان. نه آقا، ارتفاق حتما رایگان نیست، ممکنه به صورت معوض منعقد بشه. نکته بعدی این که حق ارتفاق تقسیم ناپذیره. ببینید، اگر ملکی که حق ارتفاق برای اون ایجاد شده مشاع باشه و بین شرکا تقسیم بشه، حق ارتفاق تقسیم نخواهد شد. تو مثالم بیارم متوجه بشید. عرض کردم که من در ملکم در محصور 4 ملکه و در ملکی که منتهی به جاده میشه حق ارتفاق دارم. حالا این ملک من بین، فرض کنید بین 4 نفر، این ملکی که بین 4 ملک دیگر هست، بین چند نفر مشترکه، چند نفر مشترکن مالکش میشن. من یه روزی میام میفروشم مثلا به 5 نفر. این 5 نفر میشن شریکای مشاع در این ملک. حالا این حق ارتفاق بینشون تقسیم نمیشه، همشون یه حق ارتفاق دارن، نه اینکه بگیم هر کدومتون یه مقداری دارید، خیر، همشون با هم یه دونه حق ارتفاق دارن. یعنی موقعی که این ملک مشاع شد، حق ارتفاق تجزیه پذیر نیست. یه حق ارتفاق بیشتر وجود نداره که اون هم عبور و مرور هست از ملک همسایه به این ملک. همچنین تقسیم شدن اون ملک همسایه‌ای هم که حق ارتفاق در اون وجود داره باعث سقوط حق ارتفاق نمیشه. ببینید، هم ملکی که حق ارتفاق برای آن ایجاد شده اگر مشاع باشه باعث تقسیم شدن حق ارتفاق نمیشه، هم تقسیم شدن ملکی که حق ارتفاق در آن وجود دارد باعث سقوط حق ارتفاق نمیشه. این رو ماده 604 میگه. به عبارت دیگه، کسی که دارنده حق ارتفاق هست نمیتونه از تقسیم اون ملکی که در اون حق ارتفاق داره جلوگیری بکنه. ببین، من الان یک زمینی دارم این وسط و از زمین همسایم حق ممر دارم، اون داره بین چند نفر تقسیمش میکنه. من نمیتونم جلوگیری بکنم از تقسیم، بگم آقا تقسیم نکن، من حق ارتفاق تو ملکت دارم. نه، من نمیتونم جلوگیری بکنم، اما حق منم از بین نمیره. قانونگذار گفته خیالت راحت، بره بین 100 نفرم که ملکشو تقسیم بکنه، بعد از تقسیم حق تو همچنان باقی است. کسی که دارنده حق ارتفاق هستی، حق تو بعد از تقسیم اون ملک همچنان حقت باقی است. این رو ماده 604 میگه. ببینید، ماده 604 اصلا تو بحث حق ارتفاق و اینا نیست، رفتیم از یه جای دیگه آوردیمش. این نکته ها رو کنار هم چیدیم، دقت کنید. خب، فکر میکنم برای این جلسه کافیه، چون که من میخواستم حقیقتا یه تقسیم بندی رو بگم. حالا این نکته پایانی رو بگم و بعد جلسه بعدی توضیح بدم. ببینید، حق ارتفاق از حیث موضوع، همونطور که خدمتون عرض کردم، به 4 دسته تقسیم میشد. یکی حق عبور بود، یکی حق مجرا بود، یکی حق سرتیر بود و یکم سایر حقوق که گفتیم موردی ممکن اتفاق بیفته. این یه تقسیم بند. از حیث منشأ برقراری حق، اینکه چی شده که این حق به وجود اومده، این حق ارتفاق به وجود اومده، هم یه تقسیم بندی ما داریم از حق ارتفاق که به 2 دسته تقسیم میشه. یکی منشأ طبیعی یا قانونی است و یکی منشأ قراردادی است. بنابراین از حیث منشأ که چجوری این حق برقرار شده، هم به 2 دسته تقسیم میشه. و یکی هم از حیث، یه تقسیم بندی دیگه هم هست، اون هم از حیث نوع حق ایجاد شده، اون هم به 2 دسته تقسیم میشه. حق ارتفاق مثبت و حق ارتفاق منفی میگن. که این تقسیم بندی البته تقسیم بندی است که خیلی کمتر از حقوقدان ها به اون اشاره کردن و حالا شاید هم زیاد تقسیم بندی جالبی نباشه، اما توضیح خواهم داد خدمتون که حق ارتفاق رو از حیث نوع حق ایجاد شده به 2 دسته مثبت و منفی تقسیم میکنن. تقسیم بندی اول که گفتم خدمتون به 4 دسته تقسیم میشه رو که در واقع خدمتون عرض شد، اما 2 مدل تقسیم بندی دیگه از حیث منشأ که تقسیم میشد به طبیعی و قانونی و همچنین قراردادی، و همچنین از حیث نوع حق ایجاد شده که تقسیم میشد به مثبت و منفی، رو جلسه بعدی انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که استفاده کرده باشید. دعا بفرمایید. یا حق.